بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و ما خیر ناصر و مهین. انشاءالله شب قدر و روز قدر دعاتتون قبول، دعاتون مستجاب، اتصالتون به عزت بقیت الله حفظ و بیشتر ارتقا یافته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سوره مبارک زخرف یکی از سوره های حوامیمه و سوره های حوامیم سوره های همشون سوره های شب قدری هست، به دلیل اینکه همشون در حوزه تنزیل کتاب دارن صحبت میکنن. در سوره مبارکه زخرف بحث میاد روی کتاب مبین و این سوره رو با سوره های دیگری مثل سوره های لام یا سوره هایی که در مورد کتاب مبینه در سوره های الف لام میم مرتبط میکنه و این مثل یه پل ارتباطی میمونه سوره زخرف با بقیه حروف مقطعه قرآن مثل الف لام میم، الف لام راها، یعنی یه حلقه اتصاله. کتاب مبین توش صحبت میشه و از اون مهمتر بحث ام الکتابه، اتصالش به ام الکتابه که ام الکتاب اون کتابیه که نه چیزی ازش محو میشه نه چیزی بهش اضافه میشه و نشون میده که نهوفی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم، یعنی این کتاب مبین جزی از اون ام الکتابه، انهو فی ام الکتابه، در ام کتاب. و کتاب مبین کارش اینه که ما را از حقایقی که در ام الکتاب هست و به درد ما میخوره آگاه میسازد. همین نشون میده که قرآن همه حقایق عالم نیست، حقایق عالم در ام الکتابه و این کتاب در ام الکتابه. به همین دلیل خب خیلی از رخدادها، اتفاقات، حتی حقایق ممکنه در این کتاب ثبت نشده باشه، تبیان کل شیء هست، ولی حقایق عالم انقدر وسعتش زیاده که ما تا همین مقدار بیشتر ظرفیت نداشتیم. پس خود کتاب مبین اتفاقی که برای ما رقم میزنه اینه که تبدیل به قرآن عربی میشه و فعال کننده تعقله، اینا تو سوره های دیگه هم هست، این فعال کنندگی عقل با تمایز که توی این سوره داره به یه حقایقی که مربوط به بستر وقوع این کتاب اشاره میکنه و ما رو از یه سری موانع فهم که مربوط به سنت ها، فرهنگ های رایج آشنا میکنه. پس کتاب مبین متصل به ام کتاب به شکل قرآن عربی برای ما ظاهر میشه و فعال کننده عقل ماست. پس شما به وسیله قرآن به کتاب و به ام الکتاب متصل میشه. پس داره چی کار میکنه؟ انسان را از طریق قرآن به ام الکتاب متصل میکنه. اتصال انسان به ام الکتاب به معنی دریافت ثابتات عالمه، دریافته، حقایقه و ثابتات. و این به شکلیه که به شکل قابل اجرا و قابل فهمه، که به این میگن حالت مبین بودن. به این میگن حالت مبین، یعنی حقایق به شکلی در اختیار قرار گرفته که همیشه اجراش کرد، همیشه فهمیدش، همیشه فهمیدش و همیشه اجرا کرد. به میگن حالت مبین. پس این سوره در صدد بیان این داستانه، مبین بودنه. کتاب و نکتش هم اینه که اون چیزی که ضد این عمل میکنه اسرافه. و اگه انسان مصرف باشه، نقص در فهم پیدا میکنه و نقص در اجرا پیدا میکنه. و مبین بودن قرآن، عربی بودن قرآن نمیتونه کمکش بکنه، اسراف میشه، ضد فعال سازی عقل. خب چند چونه این ماجرا؟ شما فکر کنید این یه موضوعیه که حالا میخواییم راجع به چند چونش صحبت بکنیم. این میشه که وقتی که انسان ها اسراف میکنن به سمت چی میرن؟ به سمت طرد و کنار گذاشتن رسولان میرن. نقش رسولان اینجا خیلی مهمه، از این جهت که اونها کارشون اینه که اون حرفای انبیا رو منتقل کنه. انبیا یعنی اونی که وحی رو میگیره و کتاب رو در اختیار میگذاره. این نقص در فهم و نقص در اجرا منجر به طرد و کنار گذاشتن رسولان میشه. حالا این بخشی که شما اینجا میبینید تو خیلی از سوره ها هست، البته تو خیلی سوره، غیر این که بحث وروده به بحث اسراف در این سوره از این جهته که اسراف مصرفین منجر نمیشه که جریان کتاب مبین متوقف بشه. جریان کتاب با قوت ادامه دارد. و افنظر و انکم صفحن انکنتم قومن مصرفین، مصرفین نمیتونن جلوی کتاب رو بگیرن. پس اینا میخوان طرد کنن، ولی این کتاب یه جریان پرقوتی داره که هر مانعی را از سر خودش، سر راه خودش کار میکنه، بر میداره. حالا قسمت، این قسمت اول سوره، چون این میشه قسمت اول سوره که تا آیه ارزم به حضورتون فهلکنا اشد منهم بطشا و مضی مثل الاولین، یه سنتیه که این اتفاق میفته و خود خدا هم اذعان داره که این سنت همیشگی بوده، این داستان همیشگیه. تا آیه 8 این موضوع گفته میشه. قسمت بعدیه سوره بیان توحید ربوبیه به این شکل. توحید ربوبیه که ذکر میشه در این سوره خیلی خاصه، پس معرفیه خداوند به وسیله کتاب، کتاب مبین و قرآن عربی به شکلی که اون افل از رو و انکم صفحن رو میخواد بیان کنه، به شکل اینکه به واسطه اسراف مصرفین و طرد مستهزئین کتاب با قوت خودش جاری میشه، به شکل جریان یافتنه حقایق کتاب با قوت، صرف نظر از معنهای مصرفین و مستهزئین. میشه قسمت بعدیه سوره که شکلش اینه که اینها یک اعتقاد همگانی بر یگانگی خدا، یعنی خداوند میدونه که همه اعتقاد دارن به یگانگی خدا در خلق آسمان ها و زمین. اینا ادعاهایی که تو این سوره مطرح میکنه. ممکنه بعضی ها بگن نه ما اعتقاد نداریم. اگه یه نفری گفت که نه یه عده‌ای هستند که اعتقاد ندارند که خداوند یگان است در خلق، مثلا یه خدایی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده و یه عده‌ای هستند که قبول ندارن، شما بگین دروغ میگن نه، چون خدا این ادعا رو داره که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، و حتما اینا میگن که العزیز العلیم یا عزیز علیم. دو، اعتقاد همگانی بر ویژگی عزیز علیم خدا، یعنی اون که آسمان ها و زمین را خلق کرده قلم ناپذیره و داناست، میدونه چی کار داره میکنه، اینطور نیست که بر اساس تصادف این کار بکنه، قایت داره. همه اعتقاد به این دارن، هیچ کس نیست اعتقاد به این نداشته باشه. الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون و الذی نزل من السماء ماء بقدر و الذی خلق الازواج کلها لتستووا علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم، تا برسه به این که یه سری نشان خداوند برای این که انسان ها به این موضوع واقف بشن یه سری آیاتی میاره برای بیداری این افراد در این اعتقاد، اعتقاد که ممکنه به شکل خفته باشه، که به شکل خفته در آمده خداوند به آیاتی اشاره داره. اینا معلومه که این آیات اگه روش کار بشه خفتگان این موضوع رو بیدار میکنه. یکی ویژگی مهد بودن زمین، دو ویژگی ارتباط داشتن بخش های مختلف زمین برای اتصال زندگی ها با هم، راه های مختلفی پدید اومده بلکه آدم ها بتونن با هم مرتبط بشن، از این شهر به اون شهر، از اینجا به اونجا برن. سه، ویژگی رزق رسانی آسمان و اقلیم سازیمون. ویژگی زوجیت و نقش اون در ادامه زندگی. ویژگی ارتباط چهار پایان با زندگی انسان و به ویژه نقششون در حمل و نقل. 6. ویژگی حمل و نقل در زندگی انسانی به وسیله کشتی، به وسیله هواپیما، به وسیله چیزایی که وجود داره. همه اینا رو وقتی نگاه میکنی مواردیه که زندگی میسازه، زندگی معمولی میسازه، زندگی شهرنشینی و روستانشینی، اینا ویژگی هایه و ارتباط میده.
اینا نیاز به وحی تو آدم ها اگر خوب به فعالیت خدا دقت بکنن برانگیخته میکنه؟
نه، اینا نیازه به اینکه یک پارچگی خالق بودن او آسمان ها و زمین رو، اون چیزی که اعتقاد همگانی به یگانگی خداوند در خلق آسمان ها و زمین، اعتقاد بر ویژگی عزیز علیم بودن اون خداوند، اون رو زندگی میکن.
میشه سه تا دوتایی دید؟ چون یه طرف خلقه، بعد میگه خلقی که به صورت ازواجه.
بله.
بعد مثلا وقتی خلق ازواج میشه باز نیازه به
حمل و نقل داره.
بله. بعد یه طرف سبیله، یه طرف مرکبه، یه طرف زمینیه که مهده.
بله.
یه طرف آسمونیه که در واقع، خب میگم مثلا اگر سه تا دوتایی ببینیم یه جوره شاید مثلا نیازه به، یعنی مثلا میگیم خب این زمینی که مهده با آسمان در واقع و ریزش آب از آسمان رویش پیدا میکنه.
بله.
مثلا این زم راههایی که قرار داده شده با یه مرکبی میخواد که آدم بتونه.
بله بله. یعنی در واقع شما به واسطه همین چند تا موردی که دارین ذکر میکنین، معجزه چی رو؟ معجزه ظرفیت های زمین و آسمان برای خلق یک زندگی پر تحرک و پر ارتباط. اینو معجزه است، این ظرفیت معجزه. نشون میده که میشد اینطوری نباشه، میشد اونطوری نباشه، میشد اینطوری نباشه. همه اینا، ما همه اینا رو عادی فکر میکنیم. اینکه شما عادی انگاری نکنید، همین هایی که جلوی چشم میبینید، همین موارد عادی را، همین موارد عادی و معمولی یک زندگی میشد نباشد، و هر کدومه که نبود زندگی انسان اصلا کلن تغییر میکرد، جور دیگه میشد. و انسان وقتی چون نمیدونه چه جوری میشد، فقط فکر میکنه خب دیگه همینه که هست دیگه، دیگه جور دیگه امکان نداشت که باشه، همین جور هست. این منجر میشه که سهل انگاری داشته باشه در این دید، ساده انگاری داشته باشه. در صورت اینا حالت معجزه ندونه. نتیجه این توجه به این معجزه بایستی چی بشه؟ انا الی ربنا لمنقلبون بشه. انا الی ربنا لمنقلبون بشه. یعنی اگه انسان توجهش به اینها جلب شد و به سمت پروردگار انقلاب پیدا نکرد، معلومه هنوز دوزارش نیفتاده، هنوز فکرش فعال نشده.
ممکنه خود اینا چشم اون فرد پر بکنه که مانع اتفاقا.
بله دیگه، بله، وقتی که این دیدن اینها به شکل آیه نگاه نشه، خود اینا ممکنه تبدیل به آفت بشه، یعنی افراد به واسطه در زمین راه باز شده که این همینطور زندگی کنه، نمیدونه که این چه مقصدی براش هست، ارتباطات عمومی رو براش قائل نمیشه، فقط همین وجودش خیلی معمولیه، همینطوری که اساسا همینطوری باید باشه. این بخش دوم صحبت های آیه پس این سوره برمیگرده تا آیه 14 که داستانش میشه داستانه توجه به خدای عزیز علیمی که همه قبولش دارن، یادشون رفته و حالا دلیل یاد رفتن هم یکیش همون اسراف دیگه. در بخش بعدی اینها اعتقاداتی که افراد مصرف یا افراد مستحضر دارن اینجا بیان میشه، مجموعه اعتقاداتشون چند دسته میشه که این دسته هاش خیلی مهمه. پس بیان اعتقادات مصرفین و مستحضرین، این قسمت بعدی. خب یکیش اینه که جعلوا له من عباده جزءا، یعنی میاد چیکار میکنه؟ یه جزئی قرار میده برای، یعنی برای خدا فرزند قرار میده، برای مشرکان خدای یک دارو وجودی مرکب میدونن، بعد میگن فرزند داره، بعضی از بندگانش رو جزئی برای او قرار دادن. پس یکیش جزء قرار دادن برای خدا من عباده، میگن این بچه خداست، از بندگانش جزئی برای او قرار میده، این یعنی ولد قرار دادن. این اولیش. دومیش ام اتخذم به ما یخلق و بنات، یعنی میان در این حال که خودشون نسبت به دختران خیلی حساسیت دارن، اون خود دختر رو احساس میکنم به ما یخلق و بنات، اون خدا اومده چیکار کرده؟ دختران رو برای خودش انتخاب کرد، از آنچه میافرینه دختران رو به فرزندی برگزیده و پسران رو به اونها اختصاص داده، یعنی علاوه بر این که ولد قرار میدن، دختران را به عنوان ولد خدا معرفی میکنن. در این حال برای دختران شأن کمتری قائل میشن، دختران برشون برای اونها شأن پایینتری داره، پایینتر که نه، خیلی پایینتر. زل و چه هم مصفت دا و بشرهد و به مذره بر رحمان، به همون چیزی که بر خدا نسبت میدن، وقتی بهشون گفته میشه شما دختر دار میشی، ذله مصفت داری، نشون میده که یه دوگانگی وحشتناک در درونشون. دختر چیز موجوده خیلی خوبیه، ولی همونی که خیلی خوبه رو برای خودشون بد میدونن، همونی که بد میدونن رو نسبت میدن به خدا. ممکنه شما بگیم ما اصلا یه همچین چیزی رو ندیدیم، ولی وقتی اینا تبدیل به مثل میکنیم متوجه میشه آدم که چرا خیلی جا دیده. سوم، چهارم اینه که جلال ملائکه اناسا، ملائکه را هم جنسشون رو چی میگیرن؟ از جنس مؤنث میگیرن. پنجم اینه که اینا میگن که اگر خدا میخواست ما عبدناهم، شرک خودشونو میندازن گردنه عبادت خودشون نسبت به غیر خدا رو به خدا نسبت میدن. بعد اون چیزی که نزد آبایشون هست را خیلی بهش اصرار دارن و اون را عامل هدایت میدونن، آنچه از پدرانشون رسیده رو عامل هدایت خود میدونن. بعد این ببینید آیه میگه که و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها. مترفو زمینه اسراف، بله مترف بله اطراف، اطراف و اسراف، اطراف و اسراف خیلی به هم نزدیکه، طرف و صرف. اطراف به معنی تمکنه، اسراف به معنی از حد خارج شدنه، طرف قبل صرفه. مطرف اسراف میکنه اینجوریه، یعنی فاعل صرف طرفه. خب پس اینم شد نکته انحراف بعدی. بعدش مجموعاً اینا رو خداوند اسمشو میذاره چی؟ تکذیب، تکذیب حقایق. مجموعاً این اسمش گذاشته میشه تکذیب حقایق تا آیه چند میشه؟
25.
پس بیان اعتقادات اینها هم میشه تا 25. الان یه دور از بالا نگاه کنیم ببین چی شد. تا 8 داره بحث قرآن مبین، و تا 14 معرفی خدا، تا 25 بیان اعتقادات مصرفین و مستهزئین که اونا میشن مطرف، مطرفوها، قال مطرفوها. قسمت بعدی جریان حضرت ابراهیم گفته میشه و از جریان حضرت ابراهیم گذر میشه به دلیل اینکه خداوند داره این داستان رو تو ام القرا مطرح میکنه و میخواد بگه که این ام القرا ماله کیه؟ ماله ابراهیمه. دلیل ام القرا رو داره مطرح میکنه. ام القرآن رو ما در سوره چی داشتیم؟ قبلی داشتیم. نگاهش به ابراهیم در این سوره به عنوان ایجاد کننده اون ام القراه میخواد بگه چی میشه که کسانی در ام القرا که سرزمین ابراهیمه و وحی درش جاری شده و مسجد الحرام براش به عنوان منسکه، اینا شروع میکنن اعراض میکنن. دلیل فسق فاسقان در این بستر توحیدی چیست؟ پس چی میشه که یه انسان هایی در دل توحید یه مرتبه کج میشن؟ پس علت انحراف افراد از توحید ناب، علت انحراف افراد از نوع ناب این در این بخش بیان میشه.
اینی که به ام القرآن فرمودید ارتباط دادید به خاطر اینکه وجعل کلمتم باقیتم فی عقبیه.
بله، بعد میگه و از قال ابراهیم، چون اینجا دیگه بلا فاصله از ابراهیم دور میشه، للذی فطرنی به فطرت فانه سیهدین، منطق ابراهیم رو میگه، توحید ناب رو میبره روی فطرنی فانه سیهدین و اننی برا ام ما تعبدون، بحث براءت از آلهه ها و یکی هم توجه به کسی که فطرنی، کسی که فطرت داده به فطرت و فاطر و هدایتی که در این هدایتی که در ضمن اون انسان وجود داره. این اول توحید نابش رو معرفی میکنه، بعد با این و جعله های کلمتن باقی فی عقبهی میاد چکار میکنه، این موضوع رو مطرح میکنه. علت انحراف، یک، وقتی لما جا احمال حق قالو هازا سهر و این نابه بهیل کافرو قالو لولا نزل حاضر قرآن علا رجل من قریتین عظیم اهم یخصمون رحمت الله. یعنی این چیزی که ذهنیت دارن، ذهنیت های باطل نسبت به چی؟ نسبت به کسی که رسوله،
مقدمه بر اون تمتعشون نیست که حواسشون رو پرت کرده.
بل متعتو حالا و حتی جامل هم چرا این ذهنیت ها مال اون متعتوه، در واقع بر اساس یه متعای اتفاق میفته بر اساس دنیا گراییه. پس ذهنیت های باطل نسبت به رسول، اینا میگن رسول باید یه همچین ویژگی هایی داشته باشه، ولی یه مرتبه میبینند که اون ویژگی ها در یکی دیگه تحقق پیدا کرده. این که تو سوره بقره در مورد طالوت وقتی انتخاب شد نگفتن این که مال نداره، این که بزرگ نیست، عظمت رو در چی میدیدن؟ در اموال داشتن، اولاد داشتن میدونست. پس این اولین انحرافش. دوم، مشکلی که خداوند برای اینا ذکر میکنه بیتوجهیه به ماهیت دنیا و سنتی که خداوند برای دنیا گذاشته. احساسشون اینه که هرچی که مالدارتر عزیزتر، هرچی بیمالتر ذلیلتر. مال معادل قدرت، مال معادل، پس ذهنیت باطل نسبت به چی؟ نسبت به خود دنیا، به دنیا و تمول در اون و رابطه مال داشتن با خدا داشتن. نه اعتقادشون اینه که هر کی موفق تره در مال در اولاد متصل تره موفق تره. پس مشکل ذهنیت بلا فاصله به این نتیجه میرسن اگه کسی مال نداره پس مقرب خدا نیست، پس ارزه نداره، پس کم داره. احساس رابطه عمیق بین تمکن‌های مادی با تقرب الهی. سه، ناتوانی در یاد خدا، ناتوانی در ذکر و یاد خدا میشه قسمت دوم. و مگهش رو ان ذکر رحمان مقیز لهو شیطانن، که این منجر میشه به این که یه شیطانی برای اینا آماده بشه دم گوششون، همراهی دائمی با شیطان که لهو شیطانن فهوله و قرین، اونا صد دست سبیل میکنن در حالی که فکر میکنن هدایت یافتن. احساس باطل هدایت یافتگی در عین اینکه صد سبیل میکنن، یعنی با وجود این که سطح سبیل میکنن ولی فکر میکنند که این چیزی که ما میگیم
فاعل یسدونه هم شیطانه.
بله دیگه،
یعنی شیطان اونا رو از سبیل دور میکنه در حالی که اونا فکر میکنن هدایت شدن.
بله. خب این هم شد سومین مشکل، ناتوانی در ذکر و یاد خدا. در ادامه افا انت تسمع الصم او تحت العم، اینا دیگه ویژگی های اونه تا میرسه به آیه فما نذهبن بک فانا منهم منتقمون او نرینک الذی وعدناهم فانا علیهم مقتدرون. حالا پس شد این بخشم علت انحراف. علت انحراف میاد تا آیه
45،
حالا میتونیم تا بگیم فی زلال مبین میشه آیه بله فهم ما نصبه نکر تا 40. خب حالا از این به بعد فستمسک بالذی اوهی الک انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلک. حالا بعد همینطوری یکی یکی که مطرح میکنه میاد تا حضرت موسی، یعنی این چند تا آیه عطفه به آیات بالایی میشه و وظیفه پیامبره، وظیفه پیامبر در تقابل با منحرفینه در وحی. اینا در واقع اینا همون مترفیه مترفینه زمانه پیامبرند، همون هایی که پول دارن فکر میکنن وظیفه پیامبر یک اینه که افانت تسمه و سم او تحتل ام و من کانفی زلال مبین. دانستن شرایط هدایت و ابلاغش. خداوند هر کسی رو هدایت نمی کنه. معرفی خداوند به عنوان انتقام گیرنده، سه تبعیت، تبعیت و پیروی مدبرانه از وحی. فستمسک یعنی تبعیت مدبران است به تدریج و با هوشمندی. خب این میشه سه تا: دانستن شرایط هدایت، معرفی خدا به عنوان انتقام گیرنده، تبعیت مدبرانه از وحی. خیلی این مهمه، مدبرانش. وقتی میگی مدبرانه یعنی هر حکمی رو به موقع سر جاش، نه عجله نه کندی، به موقع. استمساک معنیش اینه، یعنی بایستی حتما هوشمندی در کار باشه. حضرت موسی اینجا مطرح میشه در آیات بعدی و خداوند داره به وسیله این حضرت موسی رو مطرح میکنه که تفسیر میده دانستن شرایط هدایت و ابلاغمون. نشون میده که تو ذهن افراد منحرف چی میگذره. پس خداوند توی این آیات داره چیکار میکنه؟ یه رده درون اون افرادی که جلوی پیامبر هستند رو مشخص میکنه. پس بخش دومه این میشه همه اینا رو یه بخش گرفت، ولی میشه بخش بندی کرد، فرق نمی کنه. یعنی اینجا تا آیه 45 این موضوع رو مطرح میکنن، آیات بقیهش هم در تفصیل همینه، فرق نمی کنه. منتها خداوند بیان مصداق میکنه همین موضوع را در ضمن قوم موسی و بحث فرعون، بیان مصداقهای گمراهی و هدایت در قوم فرعون. فرعون به عنوان مطرف، به عنوان مصرف، به عنوان مطرف، به عنوان مصرف. بعد حالتهای مطرفین رو داره چیکار میکنه؟ میاره رو چیزی که اینجا اول میگیم دانستن شرایط هدایت، داره کاملا اینا رو معرفی میکنه. خب خصوصیت اینا چیه؟ اینه که فلما جاءهم به آیاتنا اذاهم منها یضحکون. اینا اهل ذهکن، میخندن به مسخره گرفتن آیات. اهل ذهک خندن. و ما نوریهم من آیتن الله یا اکبر من اختها. بعد رو کردن سحر و توانهای غیبی. نه همینطوری که میره جلو اینا همینطور عاجزتر میشن، اول میخنده بعد میبینه نه با خنده این مسیر کند نمیشه، همینطور داره با خود جدیت میاد، بعد سحر رو میکنه. بعد میاد چیکار میکنه؟ از حربه تحقیر استفاده از حربه تحقیر استفاده میکنه. اینا هم شن ببینید این یه سیره.
اونا به حضرت موسی نسبت ساحر میدن.
آره ولی قالو یا ای از ساحر ادول به ما اهل فلان فلما کشفنا.
اینا تو عذاب گیر کردن. مثلا اول سوره میگه افن اتدره با انکم از دک صفن افتر جریان آیه و عذاب اینا اومده، من تو عذاب گیر کردم، ولی تو اون حالت هم اینطوری حضرت موسی رو صدا میزنن.
آره و به همین دلیل برای خونسا کردن سحر ایشون میان ساحر میارن. یعنی در واقع شما وقتی ساحر رو میکنید در برابر حضرت موسی، تو داری به این میگی تو ساحری. یا آیه میخواد بگه که قالو یا از ساحر، همه اون آیاتی که سحر رو جمع کردند و نمیدونم اینا رو جمع کرد، رو کردن سحر و توانهای غیبی، اولین کاری که میکنن طرف رو به سحر نسبت میدن، بعد ساحر این رو میارن برای مقابله بایی. ولی خب پس به مسخره گرفتن آیات، سحر خواندن سحر خواندن آموزه ها یا ساحر خواندن خود فرد و رو کردن سحر و توانهای غیبی خود، استفاده از حربه. پس میشه تا آیه 54 درست میگم؟
شیش
میده دیگه تا آقابتشون تو پنجا. آه ولی ما زور به ابن مریم چنده؟
57
تا 56. خب پس اینم شد اینجا تا دیروز گفتیم. امروز فقط اومدیم چیکار کردیم؟ یه دستبندی داریم. اگه این آدم دستبندی ها نکنه سوره رو متوجه نمیشه. یا آیه این دوتا با هم اتصال دارن، بیان مصداق گمراهی و هدایت، مثل اینکه دانستن شرایط هدایت رو دارن. بعد معرفی خدا به عنوان انتقام گیرنده، تبعیت و پیروی مدبران از وحی با هوشمندی. این مصداقش رو تا 56 میاد. آیات بعدی هم به همین نسبت یه مصداق دیگه ای مطرح میکنه، مثل اینکه یه مصداق، حالا بیان مصداق های مصداق عیسوی، مصداق موسوی، مصداق های موسویشه. بعد میشه بیان مصداق های گمراهی، همون حرفی که بالا گفتیم، و هدایت.
اینجا خب اون جریان مقابل همون معاصرین حضرت رسول هست.
بله دیگه،
همون فقط تمیزش با قبلیه.
بله دیگه، یعنی دیگه این بیان مصداق دیگه میاد توی زمان، چون مثل این که اینا میان توی خود زمان حضرت عیسی، در زمان پیامبر با روی کرده به حضرت عیسی علیه السلام. خب اینا خصوصیتشون چیه؟ یک، ویژگیشون ناسازگاری نسبت به دینه. یعنی اینا احکامو بر نمیتابن، یعنی مشکلی با خدا ندارن، مشکلی با پیامبر و ایمان، احکامو بر نمیتابن. یعنی آقا شور بخم حرام، با احکام نمیسازن. بعد مشکل بعدیشون چیه؟ ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون و انه لعلم للساعه فلا تمترون تمترون بها و تبعون هذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین. پس در شگفت نباشید از اینکه ما بشری را با کمالات فرشتگان آفریدیم. اینا یه حالت حسد بردنه، حسد بردن نسبت به پیامبر. پس فراموشیه یا بی‌اعتنایی نسبت به قیامت. این فلا تمترون نبها و تبعونه هازا صراطون مستقیم، دور شدن از صراط مستقیم، مستقیم عبودیت با امتراع، با حرب امتراع.
باشه، این کلام چه کسیه؟ این نمو در علم ساعت کار حضرت عیسی قائبه، خدا داره راجع به حضرت عیسی صحبت میکنه، درسته؟
بله بله.
بعد اینکه فلا تمترون نه به حابت تبعونی، اینا خدا داره به مخاطب میگه،
میگن که بله دیگه، میگه به راستی عیسی پسر مریم از آن روی که بدون پدر آفریده شد و مردگان زنده میکرد نشانه ای برای امکان تحقق رستاخیز و انهو، گفتیم که این بار روی کرده حضرت عیساست، میگه و انهو یعنی عیسی و علمون رساه، یعنی با کارهایی که انجام اصلا خودش بود یه نمودی یا نمادی از علم و ساه. بعد فلا تمترون نبها، یعنی بهانه جویی نکنید و پس تردید مکنید. حالا میگه تردید، بهانه جویی، تردید به ها، به اون ساعت و تبعونه و تبعیت کنید از من هازا صراط مستقیم. امترا میاد چیکار میکنه؟ بهانه جویی کردنه. پس اعتنایی نسبت به قیامت که حالا نمودش میشه حضرت عیسی. بعدش فرماید که ولا یصدنکم الشیطان، وقتی دور شدن از صراط مستقیمه میشه شیطان دیگه، پس دور شدن از با امترا و قرین شدن با شیطان که اینو قبلا هم گفته من یشو، پس این میشه ناسازگاری نسبت به دین، حسد بردن نسبت به پیامبر، بی‌اعتنایی نسبت به قیامت، دور شدن از صراط خیلی فرق میکنه با این. مستاقاش چی شد؟ دینی تر شد. بله ما جا عیسی بالبینات قاله قد جئتو کن بالحکمه. هنگامی که عیسی معجزات روشن را آورد گفت همانا من برای شما حکمت آوردم، آمدم تا حکم برخی چیزهایی که در اون اختلاف میکنید برای شما بیان کنم. پس از عذاب خدا پروا کنید. فتق الله و اطیعونه ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه. حالا صراط مستقیم اینا دیگه طبیعی نه همین این قسمت هست. فختلف الاحزاب هل ينظرون الا الساعه الاقل لا يمنزن بعض عمر بعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه يطاف عليهم بالسحاف تلك الجنه لكم فاكهتون كثيرا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدين. این آیات دیگه میره به سمت اثبات معاد و ویژگی های معاد. در واقع بخش بعدی سوره که انشالله دیگه تا وقتمون فکر کنم نمیرسه میره به بخش انتهای سوره. پس تا هل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغتتن و هم لا یشعرون یا فختلف الاحزاب من بینه فویلون للذین ظلموا. نه همشون یه پارچه است، ولی از هل ينظرون الا الساعه یه مرتبه میره توی بحث خود قیامت. پس این تا آیه 65 این بیان مصداق رو مطرح میکنه، از اون به بعد میره تو بحث نشون دادن دوگانه قیامت. پس حالا آیاتی که از این به بعد داره در حوزه مؤمنین مطرح میکنه، اونات مطرح میکنه و جهنم رو ذکر میکنه که ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدین لا یفتر رو انهم و هم فیه مبلسون و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم ظالمون و نادوا یا مالک لیغزر علینا ربک قال انکم ماکسون. اینا چیزاییه که در پس زمینه ایمان و کفر این افراد ظاهر میشه. این انشالله فردا این بخشا رو میگیم و انتهای سوره هم میره به سمت دستوراتی به پیامبر در بیدارسازی مردم. پس دو بخش دیگه میمونه. یه بخش ملکوت، پس میشه بیان ملکوت زندگی مؤمنانه و مصرفانه، میشه قسمت بعدی که تا اوامر فذرهم تا اون اوامر شروع میشه و انتهاش هم بیان اوامری است در انتقال افراد به این ملکوت درست، به بهشت، به راهنمایی کردن اونها. انشالله بقیهش باشه تا حالا اینا رو بعدن اگه یه دور نگاه کنید خیلی براتون جا میفته. انشالله موفق باشین. خیلی التماس داریم. خدا نگهدار.